پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
آموزش صادرات. به نام خداوند جان و خرد. سلام، از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خوشحالیم و ممنون و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. در برنامه آموزش صادرات در رادیو اقتصاد در خدمت مشاور و استادیار دانشگاه آقای دکتر عباس حاجی ابراهیمی هستیم که ایشون دارای دکترای لوجستیک و حمل و نقل هستند. خدمت شما سلام و درود عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشید. در خصوص نقش لوجستیک در صادرات کشور می‌خوایم صحبت کنیم در این برنامه و اجازه بدید که باب گفتگو رو با شما داشته باشیم از تعریف لوجستیک و نقش اون در بهبود فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور.
تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم مباحث لوجستیک و مدیریت زنجیره تامین در حد خودش در برنامه‌های همین رادیو در گذشته ظرف این چند سال گذشته مطرح شده. امروز سعی میکنیم بیشتر تأثیر اون رو در صادرات کشور مطرح کنیم و کمی تخصصی تر وارد جزئیاتش بشیم. اصولاً هر فعالیتی چه در بخش تولید چه در بخش خدمات نیازمند به یک سلسله عملیات و فعالیت هاست که اگر این عملیات و فعالیت ها به شکل صحیح و درست مثل زنجیره های یک زنجیر به هم متصل بشند، می توانند کارایی بیشتری رو در مجموعه ایجاد بکنند و این مفاهیم که ما بهش میگیم مدیریت زنجیره تامین، برای اینکه عملیاتی بشه و کاربردی بشه و به نتیجه و حاصل دلخواه برسه، بایستی مدیریت لوجستیک اون مشخص بشه و عملیات به طریقی سر و سامان پیدا کند که کمترین هزینه رو ایجاد بکنه، بهترین خدمات رو مهیا بکنه و کیفیت رو به سطح استاندارد برسونه. اصولا در مدیریت لوجستیک صرفاً هدف بهره‌وری یک سازمان و منافع صرفاً یک سازمان نیست، چرا که یک مدیر خوب با کاهش هزینه‌های تولید سازمان و بالاتر فروختن محصول میتواند بهره‌وری و سود اون سازمان رو بیشتر کنه. اما در لوجستیک هدف کاهش هزینه های تمام شده به منظور کاهش قیمت تمام شده است. پس سازمان ها بایستی چنان با هم همکاری کنند که هدف غایی که مشتری هست به نتیجه دلخواه خودش برسه، یعنی کالای یا خدمات ارزانتر با کیفیت بالاتر و با شرایط بهتری رو دریافت بکنه. این استش که مدیریت لوجستیک یک علم است، در کنار تجربه تکمیل می شود و بایستی از تمام زبم این مدیریت اطلاع داشت تا اون رو در صحنه عملیات تجاری و اقتصادی انجام بشه.
در رابطه با نقش لوجستیک در صادرات کشور بسیار شنیدیم از شما و استفاده کردیم و پیام های خوبی رو هم از مردم دریافت کردیم و از نقش اون در بهبود فعالیت های تولیدی و تجاری گفتیم و شنیدیم. آقای دکتر، امکانش هست صحبتی داشته باشیم برای شنوندگان عزیزی که همین لحظه همراه ما شدن و در این برنامه قراره در همین موضوع با ما همراه باشن؟
خواهش میکنم. در جلسه قبل روی بحث آموزش و حمل و نقل بیشتر من صحبت کردم. این توضیح خدمتون دادم که باید دانشگاه‌های ما، مراکز علمی ما در کنار خودشون چه به شکل زیر مجموعه یا به عنوان حامی مؤسسات و بیزینس اسکول ها مدارس تجاری فعالیت بکنند.
بله.
و ما بتوانیم تجارب اصناف مختلف انجمن های صنفی و انجمن های تخصصی رو اونجا جمع بکنیم. دانشجویان ما در دوره های علمی مختلف برای پژوهششون، پروژهشون، تزشون، رسالهشون روی مسائل مطالعه بکنن و عملاً یک فیزیبیلیتی استادی و مطالعات امکان سنجی روی هر پروژه‌ای که صادر کنندگان نیاز دارند انجام بشه تا بهترین بیزینس پلن یا برنامه تجاری نوشته بشه. و خب مسلماً اگر همه اینها کنار همدیگه باشن و مباحث حمل و نقل به عنوان سفرای صادر کننده که محصول رو و خدمات رو به دست مصرف کننده میرسونند به خوبی دیده بشه و همه اینها در طبقه بندی و رده بندی و در کلاس و جایگاه درست خودشون باشن که باعث اعتبار ایران و اعتبار برند ایرانی بشن، اینها در زنجیره تامین ما به عنوان حلقه های مهم زنجیره تامین خدمت رسانی مفیدی خواهند داشت.
انشاءالله. اگر بخوایم باب گفتگو رو با شما در این برنامه آغاز کنیم، بد نیست که به کانال‌های پخش و توزیع هم اشاره داشته باشیم که در دنیای امروز بیشترین تأثیر رو در مدیریت لوجستیک دارن و اونها هم همچنان مشغول به کار و فعالیتن. به نظر شما صادرکنندگان ما چطوری میتونن از این شرایط استفاده کنند؟
خب این خیلی مهمه، به جهت اینکه من در جلسه اولم خدمتتون گفتم تجارت به تدریج داره از تولید پیشی میگیره و کشورهایی که روی قسمت تجاریشون برنامه‌ریزی های بسیار قوی میکنند و در این حال تو بخش توریست سرمایه گذاری میکنند، تو بخش گردشگری سرمایه گذاری میکنند، تو بخش صنایع سبک و نیمه سبک سرمایه گذاری میکنند، به پیشرفت های بزرگی رسیدن. هرچند کشور پهناوری مثل ایران نیاز به سرمایه گذاری در صنایع سنگین دارد، در این هیچ بحثی نیست، اما اگر در برخی از اوقات سرمایه‌ای که برای صنایع سنگین ما به کار میگیریم برای ایجاد صدها صنعت کوچک و سبک و نیمه سبک به دست بگیریم، هم نیروی کار بسیار زیادی روانه بازار کار میشن، هم به جهت آسان بودن این صنعت و آسان بودن بهره‌وری از این صنعت میتوانیم این صنعت رو به راحتی به کشورهای دیگر ببریم یا این خدمات رو به کشورهای همسایه ببریم و به خاطر اینکه سرمایه کمتری هم به خودش اختصاص میده میتوانند با خیال راحت‌تری صادرکننده ایرانی با واردکننده خارجی مشارکت کنه در ایجاد اون صنعت در اون کشور و تولید و بهره‌وری از اون تولید، به شرطی که سیستم حقوقی و قضایی اون کشور با سیستم حقوقی و قضایی ایران اون ارتباطات لازم رو داشته باشه، حمایت واقعی، نه حمایت شعاری، حمایت واقعی از حقوق و منافع صادرکننده بشه، بانک ها و بیمه ها به شکل درست و صحیح اقدامات ضروری رو در این رابطه انجام بدن.
بله.
در اون صورت کانال های توزیع و پخش خود به خود گسترده میشن، به خاطر کانال های توزیع و پخش میخوان بیشتر سطح کیفیشون رو افزایش بدن تا سطح کمیشون رو، چرا که یک انبار به وجود میاد، 4 تولید کننده محصولاتشون رو به این انبار یا این عمده فروش میفروشند و 6 مصرف کننده از محصولات این انبار بهره مند میشن. زمانی که این 4 تولید کننده هر کدومشون تک تک با این 6 مصرف کننده در ارتباط بودن، 24 کانال توزیع ما داشتیم که براش هزینه سنگینی میشد. اما الان این انبار عمده فروشی یا پخش و توزیع عملاً 10 کانال توزیع ایجاد کرده و حرفه‌ای‌تر، تخصصی‌تر کار رو انجام میده و به جهت اینکه در مقیاس خرید میکنه، این قسمت عمده فروشی کالا رو ارزان‌تر می‌خره و چون ارزان‌تر می‌خرد و ارزان‌تر هم می‌فروشد.
بله.
و چون به مصرف کننده نهایی و خرده فروش‌ها نزدیک هستش، هیچ کالای مرجوعی روی زمین نمی‌ماند و حداقل پرت به وجود میاد و کارهای حمل هم تخصصی میشه که الان عرض کردم در جلسه اول شرکت های پخش و توزیع عملا باعث توسعه فروش و حتی توسعه صادرات در کشورهای مترقی و پیشرفته هستند.
درسته. چطوری میتونیم حقوق صادرکنندگان را در یک کشور جهت بازگشت سرمایه گذاریشون بیمه کنیم؟ فرمودید که کانال های توزیع و پخش بیشتر کانال های کیفی هستند تا کمی.
خب در همه دنیا بیمه سعی میکنه بخشی از اون حق بیمه‌ای که دریافت میکنه سرمایه گذاری کنه در بورس، در کارهای مختلف که بتواند خساراتی رو که به دلیلی نمیتواند از مقصر دریافت کنه پوشش بده و این بسیار فکر خوبیه، ولی بایستی این درصدها تعریف بشه.
بله.
یعنی باید همونطور که بانک ها مشخص بشه چه درصدی رو در سرمایه گذاری بورس میگذارن، مسکن میگذارن، مشتقات نفتی میگذارن و چه درصدی رو در اختیار مردم که خواسته های بسیار عادی دارند قرار میدن، بیمه هم بایستی درصد سرمایه گذاریش تعریف بشه تا علاقمند بشه و اصلا مکلف بشه شاید که آقایی که تو شرکت بیمه داری اگر بخوای از گرید بی به گرید ای برسی و این سری امکانات به شما بیمه مرکزی بده، شما باید در این کشورها هم دفاتر رو نمایندگی داشته باشید، چون اینا بازار هدف ایرانه و صادرکننده ایرانی بایستی خسارات خودش رو که میتونه در زمان حمل و نقل صورت بگیره، در زمان تحویل تحول در گمرک و انبارها صورت بگیره و در هر زمانی به وجود بیاد یک پوششی براش داشته باشه. بنابراین بهترین حالت این هستش که ما سرمایه گذاران واقعی رو که در بانک ها سرمایه خودشون رو نقدینگی خودشون رو نگه داشتن علاقمند کنیم با مشارکت بانک ها وارد بازار صادرات بشن. تولید کننده می تواند فقط به تکنولوژی تولیدش بپردازه، اصلا به صادرات و حضور در بازارهای هدف شخصا فکر نکنه، بلکه مشاوره بگیرد، مشاوران حرفه‌ای که چگونه تولید خودش رو به روز بکنه و متناسب با بازار هدف بکنه. و این سرمایه گذاران هستند که می توانند به کشورهای بازار هدف برن و در اونجا مشارکت کنند و اهالی محلی اون منطقه خودشون تولید رو انجام بدن، BOT قرارداد ببندن، EPT قرارداد ببندن و محصول رو وقتی که سالها در اختیار داشتن و فروختن و بهره‌مند شدن و سرمایه اولیه برگشت داده شد و سود خوب بردن، اون رو در اختیار کشور مقصد بگذارن. به هر حال پوشش بیمه‌ای و پوشش خسارت‌هایی که ممکنه برای صادرکننده به وجود میاد باید به طریقی از طریق وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و سازمان‌هایی که تفکر تجاری بسیار قوی دارند برنامه‌ریزی و قانونمند بشه.
ان شاء الله امیدواریم که از آنچه تقدیمتون می‌کنیم در برنامه آموزش صادرات نهایت استفاده رو ببرید و ما رو از نظرهای خوب و سازنده‌تون مطلع کنید. گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ای. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده که دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات رو از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناسان برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی رو به شما آموزش میدن. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. اگر قصد دارید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رو بشنوید. موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات. استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور جهت توسعه صادرات باید چطور باشه آقای دکتر حاجی ابراهیمی؟
این خیلی نکته مهمیه. به هر حال به دلایل مختلفی ایرانیانی مهاجرت کردن به کشورهای مختلف که میتونن کشورها بازار هدف ما باشه، در اونجا تحصیلاتی کردن، سرمایه اندوختند، بسیار علاقمندن در تجارت با ایران باشن و این بسیارم اغلایی است، چون ذائقه این مردم رو میدونن، فرهنگ این مردم رو میدونن و قطعا همشون هم افتخار میکنن که کالای ایرانی در اون کشورهایی که زندگی میکنن به فروش برسه و اعتباری برای خودشونو در اون کشورها. این بیشک همینطور هست، ولی بله. سازمان میخواد این کار، بعد یه گروهی در وزارت امور خارجه، در باز هم وزارت بازرگانی، سازمان توسعه صادرات، اینها بشینند برای ایرانیان خارج از کشور که حالا یه عده برای حاضرن سرمایه گذاری کنن، یه عده حاضر هستند فقط علم خودشون رو در اختیار قرار بدن، اطلاعات خودشون رو بگذارن، اصلا سازمان های آموزشی اونجا ایجاد بکنن که به زبان های بین المللی برای ایرانیانی که علاقمندن در اونجا کار صادراتی بکنن فعالیت بکنن. بایستی از ظرفیت های اونها استفاده کرد. این طبیعی است که افرادی که مهاجرت میکنن علقه خودشون و ارتباط خودشون رو نمیخوان تحت هیچ شرایطی با نهاد اصلی خودشون و ریشه خودشون قطع بشه. حالا باید به این خواسته بشری سر و سامون داد، برنامه ریزی کردش. فرضاً من صادرکننده ایرانی به دلایلی حاضر نیستم با یک خارجی در یک کشور دیگه مشارکت کنم، اشکالی نداره، ایرانی هایی هستن در اون کشور سالیان سال زندگی میکنن، میتونن مشاور من باشن، میتونن پای این قراردادها حضور داشته باشن، صحت و سلامتشون در حین کار با ایران شناخته شده هست، سفارتخانه ایران اونها رو به عنوان تجار خوشنام میتونه از طریق بانک ها، از طریق اتاق بازرگانی اون کشورها شناسایی کنه، افراد خوشنام ایرانی رو به صادرکننده ایرانی معرفی کنه که کالاهای خودشونو در اختیارش قرار بدن، تضمین‌های بانکی مناسبی هم در بانک‌های خارجی هم در بانک‌های ایرانی بانک گارانتی‌ای گرفته بشه. ظرفیتشون فوق‌العاده بالاست، بیش از اون چیزی که واقعاً روش مطالعه شده باشه، و بنابراین بهترین کار این هستش که ما بتوانیم اونها رو در یک سازوکار مناسبی که این کارو بهتر از هر کسی می‌تواند کاردارهای بازرگانی محترم ایران انجام بدن در خدمت قرار بدیم. بله. هرچه دانشگاه های ما بتوانن شعبه و نمایندگی در خارج از کشور داشته باشن، هرچه دانشگاه ما بتوانن با دانشگاه خارجی معاشرت و ارتباط دانشجو داشته باشن، دانشجو خارجی که میاد به ایران و در ایران تحصیل میکنه و کالای خوب ایرانی رو مصرف میکنه و خدمات خوب مهندسی ایران رو میبینه و میگیره، وقتی برگرده به کشورش خواه ناخواه علاقمنده که این ارتباط رو حفظ کنه چون برای خودش سوداوره.
درسته.
تمام اینها کاریه که تا 50 سال 100 سال دارن ژاپنی ها اروپایی ها میکنند، ما کار جدید رو ارائه نمیکنیم در این صحبت، ولی چون ایران از جمله کشورهایی است که ایرانی مهاجر زیاد دارد، به نسبت ما میتونیم بگیم 5-7% حداقل مهاجر داره، پس بنابراین میتونه این ظرفیت قوی باشه، چون اونها به اون زبان خارجی مسلطن، کاملا مسلطن. بله. قوانین اونجا رو میدونن، اونها هم نمیخوان ضرر بکنن، پس بنابراین میتونن مشاور خوبی برای صادرکننده ایرانی باشه.
امیدواریم که این صحبت ها بتونه مثمر ثمر باشه برای کسانی که علاقمند به بخش صادرات هستند و میخوان گام هایی رو به اتفاق این برنامه و این شبکه رادیویی بردارن. آقای دکتر، از مشکلات مالی بگیم و اهم مشکلاتی که سرمایه گذاران در امر صادرات دارن.
ما ایرانی ها دیگه فکر کنم خودمون رو همدیگه رو میشناسیم، وقتی میخوایم بریم ماشین بخریم میگیم این رقمو تعیین کردیم ماشین. بله. بخریم، میریم چند میلیون گرانترش رو میخریم.
درسته.
میخوایم خونم بخریم میگیم ما تو این تعداد اتاق خواب تو این محله میخوایم، میریم یه محله بالاتر با تعداد بیشتر میخوایم. یعنی همیشه، خب این البته فرنگی ها میگن ایرانی ها بزرگ فکر میکنند، این چیز بدی نیست، این جاه طلبی نیست، بلکه این بزرگ اندیشی و آینده نگری است و برنامه ریزی خوب ما رو نشون میده. اگر ما استراتژی داشته باشیم و برنامه داشته باشیم و برای این هزینه های اضافه درآمد بیشتری رو پیش بینی کرده باشیم، هیچ ایرادی نداره. صادرکننده ها ما هم در چند زمینه فعالیت میکنن، هیچ کدوم فقط مال یک فعالیت نیستن.
بله.
به قول فرنگی ها تخمه‌هاشون تو یک سبد نمیذارن، اینم خب شرایطی است که به هر حال ثابت شده به نفعشونه. بنابراین وقتی وارد این تجارت میشن، برای اینکه بتوانند تمهیداتی بچینن و همکاری‌های بهتری با خریدار بکنند، گاهن این فرصت براشون نیست و میخوان 100% قیمت فروش کالاشون در همون عقد قرار داد یا در زمانی که کالا بارگیری شد روی وسیله هم یا در نهایت زمانی که کشور می‌خواست خارج بشه بگیرند. اون ور قضیه خریداره.
بله.
خریداری که تصور میکنه اگر بخشی از قرارداد رو به صادرکننده ایرانی در زمان امضای قرارداد داد ولی کالا به موقع آماده نشد یا اصلا تحویل نشد، ایشون چگونه باید حق خودش رو بگیره؟ به کدوم کشور باید مراجعه کنه؟ از کدوم دادگاه بین‌المللی مدد بجوید؟ آیا سفارتخانه های ایران در کشور خریدار کمک واقعا قابل قبول و قوی میتونن بهش بکنن. در حال حاضر نگران از این مسئله، این چیزیست که من از صدها خریدار کالای ایرانی در خارج از کشور شنیدم که ما چه تضمین قوی داریم که این آقای تولید کننده و صادر کننده پس از عقد قرارداد اصلا به انجام مسئولیت های قرارداد خوش رو انجام داد.
بله.
چه بسا متاسفانه افرادی هم دیدیم که از همین فرصت که فرد خارجی زبان فارسی نمیدونه، راه و چاه رو نمیدونه، قوانین سوء استفاده میکنن و اینها واقعا بزرگترین ضرر رو به صنف خودشون میزنن، که خب باید انجمنهای صنفی بیشتر از این فعال باشن برای دور کردن این افراد مزاحم این صنف تا بتونه این صنف رشد بکنه. دوم مسئلهش این هستش که میگه من کالا رو فرض کنید زمانی که حمل شد یا بارگیری شد و داره به مسیر حمل میاد هزینه‌اش رو بپردازم. اگر شرکت حمل وظیفه‌اش رو خوب انجام نداد، کم و کسری داشت، خرابی به کالا زد، من چگونه بایستی خسارت از کی بگیرم؟ خب اون شرکت تولید کننده میگه من روی کامیون کالا رو به تو تحویل دادم.
بله.
مسئولیت توست. پس میخواد قراردادی ببنده که تحویل در مقصد، تا تحویل در مقصد مسئولیت به عهده فروشنده بگذاره.
درست.
خب در اینجا بایستی یک پروسه وجود داشته باشه که این مطمئن باشه این کالایی که میگیره مشابه همون کالایی است که در زمانی که پروفورما گرفته و بازدید از کارخونه داشته همونو داره. مثلا یک ماشین صنعتی تا نصب نشه و شروع به کار نکنه و چند روز، چند ساعت، چند صد ساعت کار نکنه، مشکلات فنی خودشو نشون نمیده و چون نشون نمیده تصمیم میگیره با قیمت بالاتر از یک برند اروپایی بخره که مطمئن باشه دچار مشکلات بعدی نمیشه. اینجا هستن که شرکت‌های مهندسی مشاور، مشاوران مهندسی که قوی میتونن عمل کنن در کشورهای بازار هدف، حضور داشته باشن، محصول ایرانی درجه یک رو در کشور مقصد هدایت بکنن، حمایت بکنن و گارانتی بدهند.
بله.
وقتی که شما در یک کشور مقصد دفتری دارید، شعبه‌ای دارید، شورومی دارید، کالای ایرانی رو میارید و با وارانتی مناسب میفروشید و تضمین‌های لازم هم میگذارید و حضورتون از لحاظ سرمایه‌گذاری مشهوده، خریدار خارجی خیالش راحته که از همین فردی که در کشور من حضور داره من میتونم سوال و جواب بکنم. خب این فرد هم نمیره جنس نامرغوب ایرانی رو با قیمت پایین بیاره که فقط یک تجارتی کرده باشه. خیلی ساده میشه از امکانات عمده فروش‌ها و خرده فروش‌ها و کانال‌های توزیع در تامین سرمایه تولید کنندگان استفاده کرد، چون توزیع کننده‌ای که میداند کالای درجه که ایرانی رو به قیمت مناسب میتواند بفروشد و سود خوبی ببره و رقابت کنه، حاضر به سرمایه گذاری هست.
بله.
حالا ارتباط اینها یه سازوکار علمی میخواد در انجمنهای علمی، انجمنهای صنفی و یک سازوکار و برنامه‌ریزی قانونی میخواد که ما انشالله امیدواریم وزارت بازرگانی این کانالها رو بتونه طراحی کنه و در اختیار مصرف کنندش بگذاره.
انشالله. آقای دکتر حجی ابراهیمی، شما به عنوان شخصی که دارای دکترای لوجستیک و حمل و نقل هستید، به عنوان مشاور و استادیار دانشگاه هستید و بر حیطه لوجستیک تا حدود نسبتاً زیادی تسلط دارید، برامون بگین که چطوری میتونیم از طریق توسعه فعالیت انجمنها و فدراسیونهای تخصصی صادرات رو هدایت کنیم؟
خب این انجمنها دور هم جمع میشن، یک فدراسیون میسازن، یک
بله.
کنگره بسیار بزرگ میسازن. آیا بعد این فدراسیونها ظرف این 10 سال گذشته، من حالا نمیخوام به گذشته های دورتر برم، چه خدماتی به انجمنها داده هند و این انجمنها چه امتیازاتی رو برای فدراسیون خودشون ایجاد کردن؟ آیا اصلا ارتباطات اینها تعریف شده یا نه؟ آیا لازم الاجرا هست؟ ضمانت اجرایی وجود داره یا نه؟ اگر واقعا این فدراسیون ها به درستی تعریف بشن و این فدراسیون ها با فدراسیون کشورهای خارجی همجوار بلخص ارتباطات علمی و برنامه ریزی داشته باشن، مسلماً بسیاری از این گیرگورهای کار رو میتونن رفع بکنن، چون
بله.
ها هر روز شکایاتی میگیرند و مسائلی میبینند که به راحتی میتونن جاده رو هموار کنن برای توسعه این فعالیت. من فکر میکنم بهترین جا برای رشد صادرات ایران اول دانشگاه هاست، که دانشجویان متخصص، نه دانشجویان فقط علم زده در پشت کتاب ها و سایت ها، دانشجویان متخصص که قدرت فعالیت در بازار کار رو داشته باشن، پروژه هاشون در حقیقت بیزینس پلنی باشه که برنامه تجاری باشه، در آینده میخوان برن شرکتی رو راه بندازن و توی اون طرحی که بروش سالها مطالعه کردن رو برای سوداوری خودشون به اجرا در بیارن و انجمنها بایست این دانشجویان رو بپذیرن، این افراد جوانی که تحصیلات بالا دارن رو به خودشون جلب کنن و بهشون تجربه های خودشون رو بدن، چون از اینها در آینده برنامه ها و نرم افزارهایی به وجود خواهد اومد که اون صنف و فدراسیون رو توسعه میده و ممکن انجمن های صنفی وقتی برای این کار نگذارند و نداشته باشند، ولی فدراسیون ها میتوانند این کار رو به عنوان یک وظیفه ملی در همکاری با دانشگاه های تخصصی به عهده بگیرند. ما در پایان عرضم میخواستم این خدمتتون رو بگم، وقتی دانشجوی کارشناسی ارشد یا دانشجویی که میخواد بره به مسیر کارشناسی ارشد میپرسه من کارشناسی ارشد بخونم در حقیقت دارم چه کار میکنم در رشته خودم؟ کارشناس شدی، فهمیدی یه چیزایی، حالا میخوای علم تو کارشناس شدن مثل اینکه تو فهمیدی کتابخونه این دانش کجاست، از کجا میشه کتاباشو پیدا کرد. وقتی کارشناس ارشد میشی میفهمی اون کتاب به خصوص در رابطه با اون موضوع کجاست.
بله.
ولی وقتی که تو میری از طریق دیگری درس علمی خودتو به شکل تجاری میخونی، یاد میگیری از طریق علم صاحب ثروت بشی. یعنی این نکته بسیار مهمه که دانشجو متوجه بشه وقتی که از دانشگاه خارج شد بایستی قبل از خروج یک بیزینس پلن و یک برنامه تجاری برای آینده خودش یا به تنهایی با مشارکت با دوستان خودش داشته باشه، حتی در دوره دانشجویی علاقمند باشه به هر شکل ممکن در شرکت‌های بزرگ فعالیت کنه، سازمان‌های بزرگ، تا از اون فرصت‌های درس خوندن خودش بیشتر بهره ببره. اینو باید به طور کامل دانشجو درک کنه و همین مسئله هم باید فدراسیون‌ها و انجمن‌ها درک کنن که بدون داشتن پایه علمی قوی نمیتونن در دنیا با کسی رقابت بکنن.
بله.
و همه چیز درونی میشه. وقتی درونی شد جزیره‌ای میشه و هر گروهی به دنبال منافع خودش میره و این فساد دولتی بل شدت و فساد اداری و فساد اقتصادی ایجاد میکنه. هرچه نگاه و افق دید بلندتر باشه فضا بازتره و جلوی تخلفات و گرفتاری هایی که ما الان داریم در بعضی عرصه ها کمتر خواهد شد.
انشاءالله.
یک تجربه صادراتی.
در بخش یک تجربه صادراتی میخوایم با یکی از صادر کنندگان موفق کشورمون همراه بشیم تا از تجربیات مفیدشون برامون بگن و اینکه چه کارهایی رو انجام دادن و از نکات کلیدیشون بشنویم. آقای مهندس علی وثیقی سلام، اوقاتتون بخیر و نیکی، خوش آمدید به برنامه آموزش صادرات.
بنده عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیزمون و امیدوارم که روزهای خوش و زیبایی داشته باشن.
متشکرم. آقای مهندس وثیقی، برای همه کسانی که در ابتدای راه صادرات هستن یا میخوان کالاشون رو صادر کنن و وارد این عرصه بشن، از نکات کلیدی کار خودتون بگین و کمی هم از فعالیت‌هایی که در حال حاضر دارین انجام میدین.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که در رابطه با بحث صادرات، دوستان که فعال هستن در بخش صنعت یا بازرگانی و مایل هستن که توی زمینه فعالیت بکنن، من فکر می‌کنم که مهمترین، یکی از مهمترین مقوله‌هایی که توی این بحث میتونیم بهش اشاره کنیم، بحث کیفیته.
بله.
یعنی اگر تولید کنندگان داخلی یا بازرگانان ما اجناسی رو که به بازارهای خارجی عرضه می‌کنند بتوانند کیفیت لازم رو حتی بیش از آن چه کیفیتی که اونها میخوان بهشون عرضه بکنن، این کلیدی هستش که یکی از مهمترین کلیدهایی هستش که ایشون دوستان میتونن با اون این بازار صادراتی رو درش رو باز بکنن.
بله.
و با حفظ کیفیت مشتریان خودشون حفظ کنن، بازار خودشون حفظ بکنن و تداوم کار خودشون رو ضمانت بکنن.
بله.
بحث دیگه ای که توی این مقوله هستش و بازم جزو بحث مهم هستش، صادر کننده های ما باید، من فکر میکنم که نگاه بکنن در زمینه هایی که ما برتری نسبی نسبت به رقبای خودمون در بازار جهانی داریم، تو اون زمینه ها بیشتر به اصطلاح تخصصی تر کار بکنن، بیشتر تو اون زمینه ها کار بکنن.
بله.
و از این مزیت های نسبی کشور خودمون استفاده حد اکثری رو بکنن. عرضم به حضور شما که الان تقریبا من میتونم بگم که در همه زمینه ها در تمام مواردی که در دنیا داره، محصولاتی که در دنیا داره تولید میشه، ما تقریبا استانداردهای خاص اون رو تعریف شده در دنیا داریم.
بله.
شما از فلزات و معادن که کار ما هستش تا مواد غذایی، مواد شوینده، مواد خوراکی، هر چی که شما در نظر بگیرید، اینها دیگه استانداردهای خودش رو در سطح بین‌المللی دارن.
بله.